سخن
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 بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان. دوستان و همراهان عزیز سلام، وقتتان بخیر. عزیزان، در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام عالی باشید که درباره این که چگونه در زمان غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف با ایشان پیوند بخوریم برای ما صحبت میکنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از عواملی که باعث میشه سرمایه های آدم، امکانات آدم برکت پیدا بکنه، وسعت پیدا بکنه، طبق روایات خود اهل بیت علیهم السلام، وفای به عهد با اونهاست. وفای به عهد یعنی این که آدم بتونه امکانات خودش رو تسلیم اونها بکنه، در اختیار اونها بگذاره، قوای خودش رو در خدمت اونها در بیاره. اگر این چنین شد، اون وقت اهل بیت علیهم السلام تو زندگی آدم حضور پیدا میکنن، اراده اهل بیت ورود پیدا میکنه به وجود شما و طبیعتاً به اندازه ظرفیت خود ما امکاناتمون برکت پیدا میکنه. به عنوان یک نمونه امام رضا فرمود فإن اخراجه، اخراج مالتون و دادن در راه ما به عنوان خمس، مفتاح و رزق کن، این کلید رزق برای شما، گشایش رزق برای شما هست. تو قرآن هم خیلی گویا هست که پیغمبر مال رو از مردم بگیر، خذ من اموالهم صدقتن، از اموال چیزی رو به عنوان صدقه، صدقه که تو قرآن اومده، با این صدقاتی که ما میگیم یه مالی رو به عنوان استحبابی آدم مستحبی میده مثلا برای فقیر فرق میکنه. صدقه قرآن هر مالی است، اعم از انفاقات واجب یعنی خمس و زکات هم صدقاته یا چیزهای مستحبی. رسول ما ازشون این اموال رو بگیر که اگر تو این کار رو بکنی تو تطهرهم، هم پاکشون میکنی، هم تزکیهم، رشدشون میدی. این تزکیه یعنی رشد دادن. خب این رشد دادن همونه دیگه، یعنی مال رشد پیدا میکنه، یعنی زندگی و عمر رشد پیدا میکنه، همون برکت به تعبیر دیگه. بنابراین اگر وفای به عهد کردیم، به هر مقداری که این کارو کردیم، اون برکت تو زندگی جاری میشه. هیچ راهی برای اینکه انسان بتونه قرب به خدا پیدا کنه، نورانی بشه، غیر از این نیست که از طریق اهل بیت وارد بشه. شما نگاه بکنید ببینید، هر موقع موجود پایین‌تر خودشو تسلیم موجود بالاتر بکنه، کمالات موجود بالاتر رو میگیره. من به عنوان مثال دارم عرض میکنم. ببینید، شما غذایی که میخورید، این غذا جزء جمادات دیگه، روح که دیگه نداره، که نه روح نباتی داره نه روح حیوانی داره. خب این جماد وقتی شما یه مؤمن میخوره ای رو، از کانال این مؤمن ببینید میره بالا، تبدیل میشه به ذکر، تبدیل میشه به نماز، همون شد قوای شما، تبدیل شد به نماز شما، تبدیل شد به ذکر شما، تبدیل شد به خدمت به مردم، تبدیل شد به کارهای خیر شما. ببینید موجود پایین‌تر که جماد بود، از طریق شما رفت تو ملکوت، تبدیل شد به ذکر و اعمال صالح. اعمال صالح رو میارم بالا دیگه، ولی عمل صالح یرفعه. موجود پایین‌تر وقتی خودشو بسپره به موجود بالاتر، اون موجود بالاتر او رو به کمالات میرسونه. اعضا و جوارحتون، دستتون، چشمتون، پاتون، اگر اعضا و جوارح یک مؤمن واقعا تسلیم اون مؤمن باشه، یعنی چشمتون تسلیم روح مؤمن باشه، هیچ معصیت نکنه، گوش همینجور، دست و پا همینجور، تمام وجودتون همینجور، خب روح شما، روح یک مؤمن که نورانیه، نورانیت روح تو این موجود پایین‌تر که بدنه تأثیر بگذاره، این رو هم نورانی میکنه، چهره میشه نورانی. این که چهره های مؤمنین نورانیه، واقعا این چنینه، واقعا نور غیر از، حالا این نور ممکنه به چشم هر فردی نیاد، اما اونایی که اهل بودن کاملا میفهمیدن. خب این نور تو جسم ها، این از روحه، چون این جسم تسلیم موجود بالاتر بوده، اون نورانیت روح این رو هم نورانیش کرده. گاهی موقع ها حتی از پوسیدن هم تو قبر جلوگیری میکنه اون روح، یعنی این بدن رو نگهش میداره که نپوس. خیلی از مؤمنین بزرگوار و مقدسی بودن که بعد از مرگ سالها گذشته بدنشون سالم بوده. این سالم بودن بدن به خاطر چیه؟ این سالم بودن بدن در واقع به خاطر این که این بدن انقدر بدن تسلیم بوده و اون روح مقدس بوده، این بدن رو نگه داشته، به احترام اون روح این بدن رو نگهش داشته. مرحوم شیخ صدوق، همین ابن بابوه، مرحوم شیخ طوسی که مال همین زمانهای نزدیک ما. شیخ طوسی 1000 سال پیش از دنیا رفت، 1000 سال پیش تو نجف دفنه. یه موقعی اونجا یه خرابی تو قبرشون رخ داد، آیت الله آقای خویی، آیت الله آقای حکیم، پدر شهید حکیم، آیت الله آقای حکیم، آیت الله آقای شاهرودی، اینا مراجع زمان بودن، همشون رفتن دیدن که بدن شیخ طوسی سالم سالم مال 1000 سال پیش هستش. خب ببینید، این در واقع بدنی که خودشو سپرده به یک روح مؤمن، اون روح مؤمن اینو نگهش داشته. خب حالا ببینید، هر موجود پایین‌تر خودشو بسپره به موجود بالاتر، کمالات پیدا میکنه. اگر روح من و شما خودشو بسپره به روح بالاتر، بالاترین روح تو عالم وجود، یعنی روح معصوم، بالاترین روح تو عالم وجود اوه. اگه ما خودمونو تسلیم او بکنیم، نورانیت و کمالات او تو ما سرایت میکنه. همونجور نورانیت ما تو بدنمون خودشو نشون میده، نورانیت روح اونا تو مایی که خودمونو سپردیم به او، تو روح ما تأثیر میکنه. این همونی هستش که پاکی اونا تو ما سرایت میکنه. اصلا راه پاک شدن اینه، راه پاک شدن، پاک کردن و پاک شدن کار خداست توسط اهل بیت. دیشب عرض کردم تو آیه تطهیر که خدا مستقیم 14 نفر رو پاک کرده، این 14 نفر باید بقیه رو پاک بکنن. منتها راه پاک کردن این 14 نفر اینه، اگر کسی خودشونو بسپاره به اونا، صفات اهل بیت تو این ظهور پیدا میکنه. صفات اهل بیت یعنی شجاعت، کرم، سخاوت، تواضع، بزرگی، عظمت ظهور پیدا میکنه تو این فرد. این فرد پاک میشه، آلودگی هاش میره کنار. امام باقر علیه السلام تو اصول کافی روایتش هست، یه روایت عجیبی است که 6 بار قسم خورده تو این روایت. یکی از قسم هاش اینه که و هم والله ينورون قلوب المؤمنین، اهل بیتن به والله که نورانی میکنن قلوب و ارواح مؤمنین رو. اهل بیت نورانی میکنن. نورانی کردنش مکانیزمش به اصطلاح اینه، وقتی تسلیم بکنه آدم موجود پایین‌تر خودشو به موجود بالاتر، اینجوری نورانی میکنه. شما گاهی ماها شنیدید بعضیا که عاشقن، اون عشق حقیقی ها، نه شهوت که فقط مثلا فرض کنید چشمش گرفته ظاهر یه کسی رو و اگر مثلا غریزه‌اش تخلیه بشه دیگه عشقش فروکش میکنه. این عشق نیست، این در واقع غلیان شهوته که اسمشو گذاشتن عشق بعضیا. این عشق نیستش که، این در واقع اون غریزه است که فوران کرده. به قول مولوی، عشقهایی که از پی رنگی بود، عشق نبود، عاقبت ننگی بود. اما عشقهای واقعی که آدم عشق به کمالات اولیاء خدا داره، که در واقع از سنخ عشق الهیه، چون شمایی که مثلا فرض کنید به عنوان مثال یه ولی خدا رو دوست داری، عاشق چشم ابروش که نیستی، عاشق اون کمالاتشی، عاشق اون روح بزرگش. خب وقت شما ببینید گاهی موقع تو این عشقها، وقتی واقعا این چنین باشه، اون روحیات اون معشوق تو این عاشق ظهور پیدا میکنه، خصوصیاتش یواش یواش تو این ظهور پیدا میکنه، رنگ او رو میگیره. همینه دیگه. و حالا اگر کسی عاشق اهل بیت باشه، رنگ همونها رو میگیره. به هر حال تسلیم اهل بیت بودن، یعنی وفای به عهد کردن، باعث میشه که انسان رشد پیدا بکنه و برکت. یکی از مصادیقی که من لازمه تو این تتم وقتی که هست خدمت شما عرض بکنم، از وفای به عهد نسبت به اهل بیت و تسلیم اونها بودن. خب الان در زمان غیبت در اختیار شما نیستن معصومین، اما کسانی رو معصومین قرار دادن و نشون کردن که اگه آدم تسلیم اونها باشه، این نشانه تسلیم معصوم بودنه. در زمان غیبت فقهای عادل با تقوا و دینشناس رو اهل بیت نشون کردن که شیعیان ما به اینا رجوع بکنن. این نشانه تسلیم اهل بیت بودن و وفای به عهد. الان متاسفانه شما نگاه بکن، گاهی موقع بعضیا خیلی خودشونو ولایی دو آتشی جلوه میدن و امام زمانی و عاشق اهل بیت و، اما آدم یه موقع تو کارشون میبینه اهل تقلید نیستن. احکام شرعیتون از کی تقلید میکنید؟ مرجعتون کیه؟ معلوم نیست کیه. خب چه جو عاشق امام زمانی؟ اهل بیت ما رو در زمان غیبت ارجاع دادن به این که دینتون رو از فقیه دینشناس با تقوا و عادل بگیرید، ولو اونا معصوم نیستن، اما نزدیکترین ها به معصومین هستن. معصوم کسی است که هم علمش بی خطاست، هم عملش بی خطاست، اسمت داره دیگه. اما فقیه کسی است که علمش ممکنه خطا داشته باشه، اما درصد خطاش از دیگران که دین رو اصلا نمیشناسن خیلی کمتر. ممکنه از جهت عملی چون اسمت نداره ممکنه یه اشتباهی هم یه جو بکن، اما چون عادله درصد خطاش از دیگران خیلی کمتر هست. و اهل بیت در زمان غیبت ارجاع دادن. متاسفانه بعضی هستش که تو این جهت خیلی کوتاهی میکنن. اگر کسانی با علمای بالله فاصله داشته باشن و رابطه نداشته باشن، اینها از یه سری رزقهای محروم میمونن. اونا از دست اهل بیت میگیرن، میدن معارف رو، محروم میمونن. گفت هر که خواهد هم نشینی خدا، گو نشیند در حضور اولیا. صد قیامت در درونشان نقد هست، اولین آن که شود همسایه مست. این بندگان خوب خدا، عالمان بالله، خودشون مست از جای دیگری شدن. خاصیتشون این که اگه آدم باشون همنشین بشه، باشون ارتباط داشته باشه، همنشینشون هم را میندازن. شما تو دعای ابو حمزه ببینید، تو دعای ابو حمزه امام سجاد علیه السلام به خدا متعال عرض میکنه که خدایا مگه منو ندیدی که تو مجالس علما باشم؟ نکنه تو مجالس علما چون نبودم از چشمت افتادم؟ او فقط تنیم مجالس العلماء فخزلتنی، با علما سر و کار نداشتم منو کوچیکم کردی، از چشمت افتادم. امام سجاد این جمله رو ببینید تو دعای ابو حمزه هست. این رو عرض بکنم خدمتتون، واقعا الان سعی بر این هست که رابطه شیعه با مرجعیت قطع بشه، واقعا سعی بر این هست. خب اینا به هر حال به خصوص طبیعیه، از مرجعیت و ولایت خوردن، طبیعی که انواع و اقسام توطئه ها علیهشون باشه. خدا رحمت کنه میرزای شیرازی رو، صاحب فتوای تنباکو، میگفتن مرحوم میرزای شیرازی خب با اون فتوا کاری کرد که اون قراردادی که با انگلیسا ناصر الدین شاه بسته بود شکست دیگه، در واقع جلوشو گرفت. بعضی از علما رفته بودن به ایشون تبریک بگن بعد از اینکه ایشون به هر حال این حکمی که صادر کرد باعث شد که اون قرارداد ذلیلانه به هر حال و قراردادی بود که تحمیل به مردم ایران کرده بود قاجار شکسته بشه، رفتن تبریک بگن به میرزای شیرازی. مرحوم میرزای شیرازی خیلی ناراحت بود، خیلی قصه دار بود. بهشون گفتن ها قصه که امروز جای خوشحالیه، شما اون حکمتون جوری شده که تونسته تأثیر خودش رو بگذاره، شکستید اون قرارداد با انگلیسا رو. شو گفت نه، میدونید قصه من از کجاست؟ قصه من از اینجاست که الان دشمنان دین از مرجعیت و زعامت شیعه ضرب شست رو خوردن، فهمیدن قدرت شیعه کجاست. از این به بعد دیگه تمام حملات میاد به این سم، از این به بعد دیگه تمام گریم از این، قصم از این. و واقعا هم همینه. خب اینا شما ببینید چه ضرب شستی خوردن از مرجعیت تو ایران، که خب طبیعیه 30 و چند سال هست که محوریت جریان مقاومت رو تو منطقه به دست گرفت. تو عراق که اینجوریه، تو یمن و تو سوریه و اونام در واقع اتصال به همین محور مقاومت ایران ماست. طبیعیه که باید به انحاء مختلف زیرابشو بزنن. خیلی از فرقه های انحرافی که برای شیعه به وجود اومد ببینید در اثر این هست که ارتباطشون با فقاهت قطع شد، به خصوص فقاهت. من خدمت دوستان جوان عرض میکنم مواظب باشیم، اگه بعضی از این جلساتی که به اسم عرفان و امثال اینا هستش اون طرف دینشناس و مجتهد و فقیه باشه، از هر کسی آدم چیز نگیره. شما ببینید بعضی از درویشا و صوفیه ای که تو شیعه هستن، تو ایران مامان هستن، فرقه خاکساریه، فرقه نعمت اللهیه، خب اینا شیعه بودن و به اصطلاح مثلا یه مسلک عرفانی دارن، اما از فقاهت جدا افتادن. ببینید چه انحرافاتی توشون هست از جهت فکری و رفتاری. اهل حق تو ایران خود ما، علی اللهیا تو ایران خود ما، خب اینا شیعه بودن دیگه، ببینید چه جوری شد. تو سوریه و ترکیه علویون، اینا شیعه بودن، ولی چون ارتباطشون با فقاهت و مرجعیت قطع شد، ببینید چه انحرافاتی توشون هست. روزه‌شون رو چجوری میگیرن، نمازشون رو چجوری میخونن، دیگه از معارف اهل بیت خیلی توشون نیست.
با پایان برنامه امروز سخن سبز رسیدیم. تا درودی دیگر، بدرود.